أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خدا توفیق داد در سه جلسه قبل وساقت محمد ابن سنان رو مورد بررسی قرار دادیم و اگر یاد دوستان باشد جلسه قبل روایاتی رو که مرحوم کشی نقل کرده بود قسمتی از اونها که مهم بود براتون بیان کردیم. انصافاً بعضی از روایات قوی بود که در حق محمد ابن سنان وارد شده بود، اما در هر حال حرف آخر علما چیست که انشاءالله در آخر این بحث به اون اشاره خواهم کرد و از اون نتیجه بگیریم انشاءالله. بعضی ها ادعا کردند که شهرت قائم است بر تضعیف محمد ابن سنان. آیا شهرت قائم شده است بر تضعیف محمد ابن سنان؟ مثل مشهور است که قبر حضرت رقیه سلام الله علیها در شام است و همه مسلمان ها اتفاق می کنند. خب این شهرت حجته، نیاز به دلیل هم نداره، شارع مقدس همین شهرت رو دلیل و برهان قرار داده و اماره قرار داده برای اثبات قبر مطهر حضرت رقیه. یا حدود منا و عرفات، حدود منا، عرفات، مزدلفه، اینا معلوم نیست. اینایی که اونجا هستن تو اون منطقه معروف بینشون که بدایت المنا اینجاست، نهایت المنا اینجاست، بدایت العرفات اینجاست، نهایت العرفات اینجاست. ما به شهرت عمل میکنیم، آنچه که مشهور است بین آنها ما بر تکون داریم، آیین اونو به جا میاریم. در مورد محمد ابن سنان اگر ادعا شود که شهرت قائم است برای تضعیف محمد ابن سنان، این ادعای شهرت قابل خدشه است. چرا؟ به دلیل اینکه ما بررسی کردیم، آراء بزرگان از علم رجال رو بررسی کردیم. بله، آقایون بزرگواری در علم رجال وجود دارند که محمد ابن سنان رو تضعیف کردن، مقابلش افراد دیگری هستن که توثیقش کردن. پس اینجا اگر کسی شهرت رو ادعا کرد، این شهرت فایده ای نداره. ما تحقیقی که کردیم، ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول و احمد ابن حلیل الکرخی یا حلیل الکرخی که ظاهرا همون احمد ابن هلال باشه و محقق کرکی مجلسی اول، شیخ حر عاملی مجلسی ثانی رو دیدیم که این بزرگواران محمد ابن سنان رو توصیف کردن. از اون طرف افراد دیگه‌ای هستن مثل نجاشی، مثل شیخ مفید، مثل ابن غدائری یا کسان دیگر. اگر قبول کنیم این کتاب منسوب به ابن غدائری پسر یا پدر باشه، اونام بله قائل شدن محمد ابن سنان ضعیف. ما اگر جلسه قبل یادتون باشه شمه از تضعیفات رو ذکر کردیم و جواب دادیم، چون مناسبت اقتضا می کند یه اشاره به اونها بشود تا به مطلب اصلی اشاره کنم. یکیش اتهام غلو بود. اگه یادتون باشه از صفوان ابن یحیی نقل شده بود که محمد ابن سنان کان من الطیاره فقصصناه، محمد ابن سنان از غلات بود و ما در مقابل او ایستادیم. یک مورد دیگرش وجاده‌ای بودن روایات بود، یعنی محمد ابن سنان نه از شیخ شنیده نه از کسی او رو گرفته، بلکه هر جا دیده روایتی هست او رو جمع کرده. و اعتراف خود محمد ابن سنان به این که معضلات رو نقل میکنه، یعنی چیزهایی که باورش مشکله. و همچنین فضل ابن شازان محمد ابن سنان رو به عنوان کذاب معرفی کرده بود. فضل ابن شازان همونطور که میدانید دو تا کلام داره. یک کلام داره به این که محمد ابن سنان من الکذابینه، دروغگویانه. یه جای دیگه هم داره میگه که محمد ابن سنان روایت‌هاش رو من نقل کردم و راضی نیستم تا زنده هستم روایات او رو نقل بکنید، اما بعد از مرگ من نقل بکنید. خب این چه حرفیه از فضل ابن شازان که میگوید روایات محمد ابن سنان رو تا زنده هستم نقل نکنید، اما اگر مردم نقل بکنید؟ چه استفاده از آن میشود؟ اگر محمد ابن سنان روایاتش باطل است، جناب فضل ابن شازان تو زنده باشی یا مرده باشی روایات نباید نقل بشه. اگه یادتون باشه گفتم به خاطر فشاری که به فضل ابن شازان بود در خصوص محمد ابن سنان و اون فشاری که محمد ابن سنان بود از طرف مردم به خاطر اتهامش به غلو، فضل ابن شازان مجبور بود اینجوری معامله بکنه با محمد ابن سنان و اون لفظ کذابین رو یا لفظ این که راضی نیستم روایاتش رو نقل کنید استفاده کنه، به الا دایی نداشت بعد از اون بیاد بگه وقتی مردم روایاتش رو نقل بکنید. میخواد بگه من روایاتش رو قبول دارم اما در حیات خودم جرأت نمی کنم با جوی که الان موجود است بگویم روایت محمد ابن سنان رو تبعیت کنید. بعضی از آقایون به این روایت استناد کردند برای تضعیف محمد ابن سنان که ذکر شد من الکذابین المشهورین ابن سنان ولیس عبدالله. این کلام فضل ابن شازان بود که ما با روایت دوم که فضل ابن شازان با این قول دومش قول اولش رو اصلاح کردیم که گفت محمد ابن سنان از کذابینه. چی گفته جناب فضل ابن شازان؟ لا احل لكم ان تروا احادیث محمد ابن سنان، جایز نمیدونم که روایت کنید احادیث محمد ابن سنان رو. انی مادم تو حیا، از من راضی نیستم نقل کنید تا من زنده ام. ما با این قیدش کار داریم و اذن فی الروایه بعد موته، یعنی فضل ابن شازان اجازه داد بعد از اینکه از دنیا رفت روایتهاش رو از محمد ابن سنان نقل بکنن. این دلالت میکنه این روایت که فضل ابن شازان محمد ابن سنان رو قبول داشته، خوف از چیز دیگه داشته، لذا این روایات رو که آقایون استناد کردن برای تضعیف محمد ابن سنان به هیچ دردی نمیخوره. اما روایت بعدی، روایتی که میگد کنا عند صفوان ابن یحیی فذکر محمد ابن سنان فقال ان محمد ابن سنان کان من الطیاره فقصصنا. احمد ابن محمد ابن عیسی خودش نقل میکنه، میگوید در نزد صفوان بودیم و گفت محمد ابن سنان میخواست غلو کند جلو او ایستادیم. خب بگید ببینم اگر محمد ابن سنان مخالفت با صفوان میکرد باید این روایت ذکر میکرد. صفوان میخواهد مدح ابن سنان بکند که این داشت زیاده روی میکرد، ما جلوش ایستادیم تسلیم شد. یا این روایت دوم، کنت مع صفوان ابن یحیی فی الکوفه فی منزل اذ دخل علینا محمد ابن سنان، که اینا رو همه رو برای تضعیف محمد ابن سنان میخوان به کار ببرن. فقال صفوان هذا ابن سنان لقد هم ان يطير، دوست داشت که غلو کند بپرد، کنایه از غلوه. غیر مره، چندین بار هی غلو کرد. فقصصنا حتی ثبت معنا، جلوش ایستادیم تا اینکه با ما همراه شد. خب این دلالت بر ذم صفوان نمی کنه. اگه کسی اشتباه کند از اشتباهش بس برداره و هم عقیده با سلیم العقیده بشود آیا باید مدح کرد یا ذم کرد؟ یقینا این روایت برای مدح محمد ابن سنان است نه ذمش، که محمد ابن سنان با اینکه خطا داشت اما وقتی ما نصیحتش کردیم قبول کرد نصیحت رو، یعنی الان جزء کسانی است که طریقی که ما انتخاب کردیم میپیماید. و همچنین بعضی آمدن روایتی رو نقل کردن ان ابا جعفر علیه السلام کان لعن صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان. خب این ذم میشه دیگه، لعنشون میکرد امام. فانهما خالفا امری، امامم فرموده چرا لعنشون میکردم، مخالفت امر مرا میکرد. قال فلما كان من قابل قال ابو جعفر عليه السلام لمحمد ابن سهل البحراني تولى صفوان ابن يحيى ومحمد ابن سنان فقد رضيت عنهم، يعني هوای محمد ابن سنان و صفوان ابن يحيى رو داشته باش، من از اونها راضی شدم. خب این روایت دلالت میکرد امام از محمد ابن سنان راضی شده. اگر من الان بخوام در مورد محمد ابن سنان صحبت کنم، باید کلام قبل امام رو ببینم یا کلامی که امام در آخر میفرماین اون رو بیان کنم. یقینا باید کلامی که امام بعدن میفرماین اون رو قبول کنم، بر طبق اون عمل کنم. امام میفرماد راضی شدم از محمد ابن سنان، راضی شدم از صفوان ابن یحیی، و همچنین کلامی که محمد ابن سنان در مورد منقولات خودش گفته دلیل گرفتن بر این که محمد ابن سنان ضعیفه. اگر این روایت رو مشاهده کنید، اتفاقا برعکسه. دو تا چیز ازش به دست بیارید: یک، تواضع محمد ابن سنان رو، دو، با توجه به غلوفی که محمد ابن سنان در محبت اهل بیت داشت، روایاتی رو به کار می برد که عوام این روایات رو نمی فهمیدن، یعنی حذف نمی کردن، و ربما اگر برای مردم اون روایات رو مطرح می کرد برعکس نتیجه می داد. لذا محمد ابن سنان به مردمی که برای روایت به اون مراجعه می کردن می گفت که من اراد المعضلات فعلی و من اراد الحلال والحرام فعلی بالشیخ، که مراد صفوان ابن یحیاست، یعنی صفوان ابن یحیا. خب این دلالت میکنه برای اینکه این شخص بزرگواری بوده، متواضع بوده، روایاتی که در حق اهل بیت نقل میکرده به خاطر حبی که داشته. تاریخ اینو میگه، میگه محبت فراوان به اهل بیت داشته، لذا غلو میکرده. و امام روحی له الفدا میفرماد عن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حديث آل محمد صعب مستصعب. امام فرموده که حدیث ما حزمش سخته، مشکله. لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. تا آخر حدیث که خود ائمه میگن که بعضی احادیث رو مردم نمیتونن حفظ کنن، نمیتونن بفهمن، ممکنه با شنیدن حدیث نتیجه عکس میده. لذا ما همیشه به خطبا و آز میگیم این حرفا رو بالا منبر نزنید، این کلماتی که سخت مردم پذیرا باشن نزنید، نتیجه عکس میده برای جوونا. این همه روایات هست برای اهل بیت روحی لهم الفدا، روایات ناب و فهمش بسیار ساده و آسان برای نسل جوان. این روایات رو به کار ببرید که محبتشون نسبت به اهل بیت زیاد بشود. بعضی از روایات تأویل میخواد، توجیه میخواد، توضیح میخواد، با دیدن ظاهرش جوان قانع نمیشه، ربما با اشیاء روزمرهی که الان رخ میده سازگاری نداشته باشه، لذا خبیرش باید توضیح بده. یا آقای یه حدیثی رو مینویسه، میره بالای منبر، خودش هم نمیفهمه حدیث چی داره میگه، اما فکر میکنه یه چیز عظیمی رو داره بیان میکنه، بعد نتیجه برعکس میده. در مورد محمد ابن سنان آقایون هر جا میرسن میگن آقا روایاتش وجادعیه، یعنی این که روایات رو رفته از این طرف و اون طرف جمع کرده. روایات رو چگونه در یه جایی باید جمع کرد؟ یا شیخ نقل میکنه، یا از کتابش نقل میکنی، یا روایات رو با قرائن از کتب جمع آوری میکنی. جناب محمد ابن سنان این روایات رو جمع کرده و قرینه داشته، چه اشکال داره؟ بعد یه موقف دیگه، هر جا نگاه میکنیم این جناب محمد ابن سنان نوشتن غالی است پس ضعیف است. سوال میکنیم غالی یعنی چه؟ شما نمیتوانید بگویید محدثین قومی محمد ابن سنان رو به خاطر غلوفش ترد کردن، در حالی که میشنوید داستان قضیه اخراج احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو که احمد ابن محمد ابن عیسی دستور داد به خاطر اینکه روایت ضعیف نقل میکرد انداختنش بیرون. یا قضیه سهل ابن زیاد که باز همین قومی ها انداختنش بیرون به خاطر اینکه غالی بود. این غلوی که شما میگویید، این غلو معناش چیه؟ خب غلو در هر زمانی فرق میکنه، در هر زمانی یه معنایی داره. مثلا خود نجاشی میگه غالیه، پس چون غالیه ضعیفه. بعضی از آقایون این تضعیفات نجاشی رو به این صورت قبول ندارن، مثل مرحوم والدمون که غلو در هر زمانی فرق میکنه. یه زمانی اقتضا میکند انسان در ولا شدید باشه تا مسائل تضعیف نشه، ولای اهل بیت در جامعه تضعیف نشه. یه موقع نه، یه جایی هستی که اصلا مردم حاضر نیستن دست از اهل بیت بردارن، آنقدر محکمن. خب اونجا یه ذره مسئله غلو مطرح میشه. در هر حال متهم کردن محمد ابن سنان به غلو، این باید روشن بشه. روایات غلو داره، بله ما قبول کردیم، اما روایات غلو رو میذاریم کنار. ولی روایاتی داره محمد ابن سنان که اصلا شمه غلو نداره و در فقه به اون استناد میشه، چون محمد ابن سنان خودش توثیق میشه با این قرائنی که ذکر خواهیم کرد. بله اگه بخوایم بدون اینکه روایات رو در کنار هم بذاریم و در مورد اونها تتبع کنیم، فقط ظاهر روایت رو ببینیم، حکم به ضعیف بودن محمد ابن سنان بکنیم، اون یه مسئله دیگه است. ولی ظاهرش اینه که باید بحث کرد. مرحوم سید خویی در خصوص محمد ابن سنان کلمه ای دارن که اصلا غرض درس امروز اینه که ایشان خدا رحمت کند و نور ببارانت به قبرشون، فرمودن و المتحصل من الروایات، اون چیزی که حاصل شده از روایاتی که در حق محمد ابن سنان وارد شده، ان محمد ابن سنان کان من الموالین، محمد ابن سنان محب اهل بیت بود، و من من یدین الله به موالات اهل بیت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، خدا رو تقرب بهش میجوره به واسطه اهل بیت، روح الهم الفدا، فهو ممدوح. با این اوصافی که براتون نقل کردم محمد ابن سنان سزاوار مدح، یعنی ممدوح شده. فان ثبت فیه شیء من المخالفه، اگرم با امام مخالفت کرده، فقد زال ذلک، از بین رفته، چون امام بعد فرمود چی؟ فقد رضیت عنهما. خب وقد رضا عنه المعصوم علیه السلام، ولی اجل ذلک، به خاطر همین، عده الشیخ ممن کان ممدوحا، و به خاطر همین جناب شیخ از ممدوحین او رو شمرده. خب بعد چی میفرماد؟ بعد از این میفرماد لولا ان ابن عقده و النجاشی و شیخ و شیخ المفید و ابن القضائری ضعفوه و ان فضل ابن شازان عده من الكذابین لتعین العمل برواياته، اگر این آقایون تضعیفش نمی کردن و ابن شازان نمی گفت من الکذابینه، به روایتش عمل می شود. خب یعنی چی؟ یعنی به روایتش عمل نمی شه و ضعیفه. ما در خصوص کلام مرحوم سید خویی رحمت الله علیه چند تا جمله رو میگم، بعد از وجود شما استفاده خواهیم کرد. اولا پیش سید خویی نور الله قبره ثابته که محمد ابن سنان از محبین اهل بیت، روحی لهم الفداست. یه امتیاز برای محمد ابن سنان داشته باشید. دو، اگر هم مشکلی داشته برطرف شده، یعنی اگر هم انحرافی داشته، سید خویی رحمت الله علیه قائل شده به این که مشکل از بین رفته، یعنی دست برداشته از غلوش. سوم، سید خویی در نهایت می‌فرماد با توجه به تضعیف ابن عقده و نجاشی و شیخ و شیخ مفید و ابن غضائری و همچنین تضعیف فضل ابن شازان که گفت من الکذابینه، من نمیتوانم به این روایت عمل کنم. جواب، اولا جناب آقای خویی رحمت الله علیک، شما که ابن غضائری رو قبول نداشتید کتابش رو، شما کتابش رو میگفتید که اصلا مال ابن غضائری نیست، چطور در استدلالتون اسم ابن غضائری رو آوردید؟ پس از مؤیدین یکی ابن غضائری کم شد. دو، جناب آقای سید خویی رحمت الله علیه فضل ابن شادان چی گفته تو آخر عمر؟ چی گفت؟ گفت من الکذابین و همچنین گفت به روایاتش تا من زنده هستم عمل نکنید. اما در آخر عمرش چی گفت؟ بعد از من روایات محمد ابن سنان رو نقل کنید. بفرمایید از کلام فضل ابن شادان چه میفهمید؟ یعنی من روایتش قبول دارم، اما امر دیگه‌ای مانع شده که در حیاتم نتونم روایات محمد ابن سنان رو نقل کنم. آقا جوی که زمان فضل ابن شادان بوده جو بسیار ملتهبی بوده، لذا محمد ابن سنان تو اون جو قرار داشته. و اگر ما کذابین رو بغل این کلام فضل ابن شازان قرار بدهیم، میفهمیم که فضل ابن شازان حراسی داشته از جامعه ای که بر علیه محمد ابن سنان موضع گرفته بوده، ولا دایی نداره بگه نقل نکنید و اگه مردم نقل کنید. اگر قبول داری که مماتت و حیاتت باید نقل بشه، اگر قبول نداری باید هیچ وقت نقل نشه. خب باید ببینیم چرا در حیاتت جناب آقای فضل ابن شازان اجازه ندادی نقل بشه. ظاهرش همینه که جامعه طوری بوده است که فضل ابن شازان جرأت نمی کرده. اینم از این اولا، انسانیا. ثالثا بزرگان تضعیف کردن محمد ابن سنان را، قبول. بفرمایید ببینم اون آقایونی که روبروی اینها ایستادن و محمد ابن سنان رو توصیف کردن، اینا بزرگان نیستن؟ اینا متبحرین علم رجال نیستن؟ آیا بزرگانی چون ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول، احمد ابن هلال که احمد ابن هلیل الکرخی و محقق کرکی مجلسی اول، شیخ حور مجلسی ثانی، اینا از بزرگان نیستن؟ اینا محدث نبودن؟ اینا افرادی نبودن که در حدیث معتبر بودن؟ خب اینا هم قائل شدن محمد ابن سنان ثقه است. ما در صورتی میتوانیم تضعیف آقایون رو قبول کنیم که در مقابل اینا کسی نیاد بگید که محمد ابن سنان ثقه است. علاوه بر اون طبق مدارک موجود، شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی از کلامشون فهمیده می شود که محمد ابن سنان رو مدح کردند و همچنین صاحب خلاصة الاقوال مرحوم علامه هلی هم در جای دیگری از این کتاب محمد ابن سنان رو توصیف کرده که به اونها اشاره خواهیم کرد. این ثالثاً. و رابعاً، اگر محمد ابن سنان آدم قویی نبود و توصیف نداشت، این اجلا فحول از محدثین ازش روایت نقل نمی کردن. شما ببینید چه کسانی از محمد ابن سنان روایت نقل کردن. شخصیتی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی، ایوب ابن نوح، حسن ابن سعید، حسن ابن علی ابن یقطین، حسین ابن سعید، صفوان ابن یحیی، عباس ابن معروف، عبدالرحمن ابن ابی نجران، عبدالله ابن سلف، فضل ابن شادان، محمد ابن اسماعیل بن بزیع، محمد حسین ابن عبدالخطاب، محمد ابن عبدالجبار، موسی ابن قاسم، یعقوب ابن یزید، یونس ابن عبدالرحمن و از راویان مشهور ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن خالد، حسن ابن حسین اللؤلؤی، حسن ابن علی ابن فضال، شاذان ابن خلیل، علی ابن اسباط، علی ابن حکم، محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن خالد برقی، محمد ابن عیسی بن عبید. تمام اینها، تمام این بزرگواران فحول از محدثین آمدن از محمد ابن سنان روایت نقل کردن. بعد یه جمله باقی میمونه. شما اگر به روایاتی که مورد استناد قرار دادید و صفوان ابن یحیی لعن شده با محمد ابن سنان، اسماعیل ابن بزیع گفت ان ابا جعفر علیه السلام کان لعن صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان، این روایات رو نمیتوانید استناد بکنید برای تضعیف محمد ابن سنان. میدونید چرا؟ چون صفوان ابن یحیی در کنار محمد ابن سنان هست. امام میگه رضیت عنهما، صفوان ابن یحیی هست. امام لعن کرده، در کنار هم هستند. شما اگه بخواید محمد ابن سنان رو به استناد این روایات تضعیف کنید، باید هر دو رو تضعیف کنید، هم صفوان ابن یحیی هم محمد ابن سنان رو. چرا؟ چون صفوان ابن یحیی توثیق شده، ولذا نمیتوانیم ما به این روایت تمسک کنیم فقط محمد ابن سنان رو نسبت به تضعیف این روایات رو اخذ کنیم، صفوان ابن یحیی رو نادیده بگیریم. و علاوه بر این، اجلاء از محدثین از محمد ابن سنان روایت نقل کردن و کسانی که استناد بهشون شده که تضعیف کردن محمد ابن سنان رو، ابن غدائری رو باید خارج کنیم. فضل ابن شازان هم قرائن وجود دارد که زمان ملتهب بوده و الا نمی گفت بعد از مرگ من روایات محمد ابن سنان رو نقل بکنید. و می ماند قول علمای دیگر که انشاءالله در جلسه بعد برای اتمام این بحث و نتیجه گیری باید قول علمای سابق و معاصر رو که می توانیم مورد نقاش قرار بدیم ذکر خواهم کرد و انشاءالله نتیجه اصلیش با شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.